أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبة راجع به وضوء از طرف پاکیزگی، مسئله پاکیزگی و تمیزی و رعایت این امور بهداشتی است. یه سری سفارش هایی شده راجع به وضوء در راستای بهداشت و سلامتی. یکی از این سفارش ها فرماید بعد از حدث لا ادرار یا مدفوع، یا باید اول دست را بشورید قبل از آنی که وارد ظرف آب کنید. نباید دست را وارد ظرف آب کرد، باید اول آب بریزید روی دستا، دستا را بشورید. با ریختن آب با این روش، خب تعدادش هم مختلفه، ممکنه یه بار، ممکنه دو بار، ممکنه سه بار، باید دستا را شست. بعد از اون اجازه داره انسان دستش وارد ظرف کنه و از ظرف آب برداره، صورتش و دستانش را بشوره. البته به طور کل ریختن آب روی دست و شستن صورت و شستن دستان به این روش بهتره و سالمتر است. این روش سالمتریست. فرماید که برای خواب، حدث خواب، یک مرتبه دست را باید بشورید. برای حدث ادرار دو مرتبه، ادرار و مدفوع، و برای جنابت سه مرتبه باید دست را بشورید، بعد اجازه دارید وارد ظرف کنید. پس از این روایت استفاده میشه خواب هم میتونه کثیف کننده است و سبب کثافت و قذارت بدن است. البته حالا علتش چیه بعدن خواهیم خوند، ولی این نشون میده انسان اگر بخوابه حق نداره دستشو وارد ظرف آب کند. از نظر بهداشتی، از نظر پاکی و طهارت طاهره و میتونه وارد ظرف آب کند، ولی از نظر بهداشتی و رعایت پاکیزگی نمیتونه دستش وارد آب کنه. این هم خودش یه بحثیه. این خواب چه کار میکنه که انسان دیگه نمیتونه دستش وارد ظرف کنه، ظرف آب کند؟ باید اول آب روی دست بریزه، یا بار دست را بشوره بعد دست را وارد ظرف آب کنن. به خودش یه بحثیه. در حقیقت میشه اضافه کرد یکی از چیزهایی که کثیف میکنه خوابه. خواب هم کثیف کننده بدن است که انسان احتیاج پیدا میکنه به تطهیر، شستن دستان، احتیاج پیدا میکنه به وضو. خب خواب چی میکانیزمی داره؟ چه کارایی داره تا بدن را کثیف کنه و نیاز به شستن دست و وضو گرفتن پیدا بشه؟ این یکی. دومین سفارش اینه، میفرماید که در وضو در دو حالت آب را محکم به صورت بزنید، در غیر این دو حالت آرام روی صورت بریزید. یکی در سرما، در صورتی که آب سرد باشه و سرما، انسان باید محکم آب را به صورت بزنه تا احساس سرما اذیتش نکنه، تا تا خیلی احساس سرما نکنم. ولی یکی اینه، یکی واقع خوابالودگی، انسانی که خوابالوده است محکم آب را به صورت بزنه تا خوابالودگیش برطرف بشه. این دو مورد، در غیر این دو مورد میتونه آرام، و بهتر این است که آرام آب را روی صورت بریزه، روی دستان بریزه، و دستان و صورت را باید به این شکل بشوره. این سفارش دوم. سفارش سوم این است که در شستن صورت و در شستن دستان نباید بیش از دو مرتبه دست و صورت را بشوره. ما این وارد این تفاصیلش نمیشیم، به خاطر اینکه در فقه این ذکر شده که شستن سوم بدعت است. دو بار حق داره انسان صورتش رو بشوره، دو بار، بیشتر از اون حق نداره. میتونه وضو بگیره بعدش دوباره وضو بگیره، یا وضو کامل، چیز خوبیه، الوضو علی الوضو، وضو روی وضو، نور علی نور، الوضو علی الوضو 10 حسنات، 10 تا حسنه داره. اگر وضوی حسنه داره، تکرار وضو 10 تا حسنه داره. میتونه انسان وضو را تکرار کنه، ولی در یک وضوی واحد نمیتونه دست را 3 مرتبه بشوره، صورت را 3 مرتبه بشوره، اینا نمیتونه. حالا این علتش چیه، میکانیزمش چیه، دلیلش چیه، اینا مرور زمان و پیشرفت علم باید این مسئله را بیان کند. چهارمین سفارش این است که خانم ها بایستی اول ابتدا داخل دست را بشورن، باطن دست، و آقایون ظاهر دست، پشت آرنج، پشت دست باید شروع کنن، از پشت دست. خب این هم خودش یه حکمتی داره. شرع چیزی علکی واجب نمی کنه، بدون حکمت به چیزی امر نمی کنه، حکمتی داره، و علی القاعده این حکمت باید در راستای پاکیزگی هم باشه، سلامتی و بهداشت هم باشه، چون از روایات استفاده میشه غسل جنابت به خاطر پاکیزگی، وضو به خاطر شادابی و پاکیزگی است. علتش اینه. پس معلوم میشه این کارها و این ظرافتها و این دقتها، اینا هم حکمت داره، مطلوبه. کی علم میخواد برسه که چه اتفاقی میفته اگر خانم روی باطن دست آب بریزه؟ این وضوع خوبیست، مفید و مؤثر، ولی اگر روی ظاهر دست بریزه، این وضوعش وضوع خوبی نیست، مؤثر نیست. خب این پیشرفت، این جهل بشر نشون میده. خب شاید یه روزی بشر به این معنا می برسه، می فهمه. حالا مثلا پیامبر می فرمود ناخونها را بگیرید، زیر ناخون شیطان قایم مشال، امروز فهمیدن یعنی میکروب و ویروس. موها را بتراشید، زیرا شیطان زیر مو مخفی میشه، امروز فهمیدن یعنی میکروب و ویروس. پیشرفت علم این چیزها را به ما خبر میده که چرا، چه خاصیتی داره، چه میکانیزمی داره که اگر خانم به جای این که از باطن دست شروع کنه، از ظاهر دست شروع کنه، وضوش درست نیست، اثر نداره، در بهداشت و در پاکیزگی مؤثر نیست. این نیاز به کار داره، نیاز به تأمل داره. پنجمین سفارش این است که موانع را از روی دست باید بردارن. مثلا انگشتری، النگویی، اگر مانع رسیدن آب باشه، باید اون را حرکت بدن تا آب به همه جای دست و پوست دست و صورت برسه. ششمین سفارش این است که بله می‌فرماید اگر دست یا یکی از اعضای وضو زخم داشته باشه، اینجا می‌فرماید این را هم باید شست، این هم باید بشورن. اگر میتونن بشورن بشورن، اگر میتونن آب به زخمم برسونن بدون این که آسیب بزنه باید برسونن، وگرنه اطراف زخم مثلا حق نداره این بله زخمش باز کنه و اون بازی کنه آسیبی بهش بزنه، حق نداره. لا یعبثو بجراحته، عبث نکنه مثلا بله زخم، پانسمان زخم را باز نکنه، با این پانسمان زخم باشه، اطراف این پانسمان را بشوره. ولی اگر رسوندن آب ضرری نداره آب را برسونید. این نشان میده که این مسئله حساسیت داره. هفتمین سفارش این است که بله وضو بله وضو گرفتن باید با آب پاک، آب تمیز، آبی که هیچ کثافتی با هیچ نجاستی ملاقات نکرده باشه، آب پاک و پاکیزه باشه، آب کثیف نباشه. هشتمین سفارش این است که بفرماید باید زیر ناخن‌ها را تمیز کنید و این کار در عربی و در زبان روایات بهش میگن خلال و تخلیل. مستحب تخلیل در وضو، مستحب تخلیل بعد از غذا خوردن، او خلال کردن دندونها مستحبه، تخلیل در وضو هم مستحبه. یعنی زیر ناخن‌ها را تمیز کنه با چوب خلال، با چوب خلال زیر ناخن را تمیز کنه. این هم روایتی داره، روایتی از پیامبر رحم الله المتخلین، خداوند رحمت کنه افرادی که خلال میکنن. رحم الله المتخللین من امتی فی الوضوء و الطعام. متخللین در دو جا، یکی در وضو یکی در قضا. خداوند رحمت کنه از امت من اون افرادی و اون دستهی که خلال میکنن، یکی در وضو و دیگری در قضا خوردن، موقع قضا خوردن. در هر دو حالت خلال کردن مطلوبه. اینجا میپرسند بله روایت دیگه تفسیر میکنه، فرماید که پیامبر فرمود حبذا المتخللون، چقدر خوبند، افراد خوبی هستند اینایی که خلال میکنن. فقیل یا رسول الله و ما هذا التخلل، اصحاب از پیامبر میپرسند این خلال چی هست؟ قال التخلل فی الوضوء بین الاصابع والاظافیر و التخلل من الطعام، خلال کردن در وضو در دو جای وضو، یکی بین انگشتان، یعنی این حالتی که انسان آب را میرسونه ما بین انگشتان، این خلال بین انگشتان است. یکی خلال اظافیر ناخن هاست، یعنی تمیز کردن زیر ناخن با چوب خلال، تمیز کردن زیر ناخون با چوب خلال، این هم کار مطلوبیه و کار مستحبیست. علاوه بر این است که بله در راستای پاکیزگی و جلوگیری از آسیب میکروب و ویروس و شیطانی که در روایات تعبیر بشه. قال التخلل فی الوضوء بین الاصابع والاظافیر و التخلل من الطعام، بعد از غذا دندونها را خلال کنن، این کار مطلوبیست، خداوند رحمت کند. یا حبذا، اینا چقدر افراد خوبی هستند این چیزها را رعایت کنند که ناخنها را تمیز میکنند، دندانها را با خلال تمیز کنند، بعد از قضا ناخنها را تمیز میکنند موقع وضو. این هم هشتمین سفارش. نهمین سفارش این است که وضو بعد از وضو مطلوبه، وضو بعد از وضو گرفتن مطلوبه. انسانی که وضو میگیره مجددا وضو بگیره، میگه الوضوء على الوضوء نور على نور، وضو پس از وضو این نور بر نور است، یعنی نور مضاعف است. یا روایت دیگر فن الوضوء بعد الطهور 10 حسنات، وضو گرفتن بعد از وضو و طهارت این 10 تا حسنه محسوب میشه. روایات متعددی در این زمینه داریم، الطهر على الطهر 10 حسنات، تطهیر پس از تطهیر 10 حسنه است. خیلی خوب. خب بعد می‌فرماید که من جدد وضوءه لغیر حدثن، کسی که مجددن وضوء میگیره بدون اینکه محدث بشه، بدون اینکه محدث بشه وضوء بگیره، جدد الله توبته من غیر استغفارن، خداوند بر او و را میامرزه بدون اینکه استغفار کنه، بدون اینکه استغفار کند خداوند او را میامرزه، توبتش را قبول می، توبت حساب میشه. وضو گرفتن پس از وضو گرفتن این توبت محسوب میشه، استغفار محسوب میشه، به جای استغفار از آمرزیده میشه بدون استغفار، چون این خودش یه جور استغفاریه. بله، چرا؟ چون دیگه این منطقه بالا، بالا که بشوری آب سرازیر میشه روی منطقه پایین تر، پس علی القاعده باید از بالا به پایین به حسب بهداشت، مثلا کار به حکم شرعیش نداریم که این نکسه در وضو که سنی ها انجام میدن اون حکم. بله، کلن دیگه از بالا باید به پایین. بله، در غسل اینم عرض کرد. بله، بله، البته کلمه وضو در لغت به معنی شستن دست و صورت است. این شما بنابر این که حملش کنی بر حقیقت شرعیه که معنای اصطلاحی شرعیشه یا معنای اصطلاحی فقهیشه، خب منافاتی هم نداره. وضوع شرعی بعد از وضوع شرعی عشر حسنات، روح و اصل وضوع چیه؟ چرا انسان وضوع میگیره؟ برای پاکیزگی. روایات اینه، فعلت غسل جنابه نظافه، علت غسل جنابت، وجوب غسل جنابت پاکیزگیه. وضوع هم روایتش خوندیم، امام می فرماید وضو بگیرید، تمیز کنید خود را، سهلنگاری نکنید، باید تمیز باشید، جوری نباشید که کثیف باشید دیگران اذیت بشن. این روحش اینه. پس میگه اگر می فرماید وضو بگیرید بعدش وضو بگیرید، یعنی تمیز باشید، دوباره تمیز باشید، پاک باشید و پاکتر باشید. ملازمه همه، چون این ملاکش اینه. این مایده این که تمیزیه، بله خب اون که ممزوجه یقینم، ولی معناش این است که امور حقیقیه و لاکات حقیقیه نداره. این سنخ تمیز کردن برای انسان مفیده، برای سلامتی انسان مفیده. ما امروزه عقلمون نمیکشه، میکانیزمش نمیفهمیم. مثل قدیما مثلا شیطان به معنای میکروب نمیشناختن، امروزه میفهمن این حرف. این هم همین جوره، ما امروزه عقلمون نمیکشه که چرا باید اول صورت بشوریم بعد دستا رو بشوریم، این چه حکمتی داره؟ این بعدن پیشرفت علم به ما ثابت میکنه که این چه مکانیزمی داره. این مربوط میشه به الکتریسیته بدن، میشه مربوط میشه به کارایی مغز و کارایی مثلا اینا، بعدن یواش یواش اینا کشف میشه. الان خیلی چیزها کشف شده. خب اینا بعضی ها عرف میفهمه، منکر نیستیم، بعضی ها عرف میفهمه، بعضی ظرافت ها نمیفهمه. شاید عرف میفهمه که شستن دست و صورت خوبه، ولی مجددن شستن دست و صورت این نمیفهم. میگه دستم تمیزه چرا دوباره بشورم؟ اینجا اسلام میگه این شادابیه، این شادابی میاره، شادابی پوست میاره. این مسلمان باید وقتی انسان میبینه جلب توجه کنه، از نهایت پاکیزگیش، از نهایت شادابی بدن و صورتشه. این چیزها که بالاتر از پاکیزگی اسلام از ما میخواد، طیب که ما ازش تعبیر میکنیم، طیب مثل طیب، طاهر، خوشبو، خوشعطر، مسلمان اینجوری باید باشه. اینها شاید عرف این چیزها را نفهمه، ولی پیشرفت علم ممکنه به ما میگه این چه خصوصیتی داره، چه میکانیزمی داره، همون گونه که خیلی چیزها کشف شده. الان این خرطات نهگانه، خرطات نهگانه ما برای پاکی، برای این که مثلا لباس نجس نشه، چیزی های بعدن خارج بشه لباس نجس نشه، این مقدارش میفهمیدیم. ولی الان در غرب، در اروپا، الان فهمیدن این چه خصوصیتی داره برای مجاری ادرار و برای پروستات. چند تا عالم آلمانی مسلمان شده به خاطر همین خرطات نهگانه. اینا آمدن بررسی کردن، دیدن چه خاصیتی داره. اینا همه میکانیزمش یه روز کشف میشه، مثل اسمای الهی که امروز، مثل آبی که اون عالم ژاپنی حالا کشف کرده. ما قدیم میگفتیم روی آب بخونید، فوت کنید، میگفتن این خرافه است، ولی حالا اون کشف کرده، با آب ثابت میکنی، آب اطلاعات را در خودش حفظ میکنه. حالا شده یه چیزی پذیرفته است، یه چیزی علمی، اثبات علمی شده. اینا همه این شکلی هست. ما اینها را به خاطر اعتقاد و ایمانی که داریم به شکل تعبدی میپذیریم، باید بپذیریم، ولی مرور زمان و علم به ما ثابت میکنه اینا صرفا تعبدی هم نیستن. اول بحث کردیم که خیلی از امور تعبدی به مرور زمان منقلب میشه به امور ارشادی، چون خود عقل میفهمه. امروز عقل میفهمه آلودگی یعنی چی، میکروب یعنی چی، ویروس یعنی چی، بیماری، سرایت، عدوا رو میفهمه چیه. خب اینا را دیگه شارع وقتی میگه، خدا عقل میگه من میفهمم این سرایت دارکان. اگر شارع میگه با جزامی مثلا با فاصله 2 متر ثابت کن، ما میفهمیم اینجا سرایت وجود داره و امثال ایناست. خب پس معلوم میشه که تکرار کردن وضو اسراف نیست. انسان مکررن هی وضو گرفته دوباره وضو بگیره، شاید برای سومین بار وضو بگیره، این اسراف نیست. تکرار کردن وضو، تکرار کردن شستن و تمیز کردن اسراف محسوب نمیشه. این کار خوبیست، عشر حسنات، نور علی نور و امثال ایناست. از روایات این استفاده میشه. شاید البته کسی اگر در روایات دقت کنه شاید این معنا به دست بیاره که تکرار وضو 2 مرتبه، یه بار شست وضو گرفتی، یه بار هم وضو را تجدید کن، تجدید وضو. معناش این نیست که آدم هر ساعت صبح تا شب چلو و آب بیسته و هی مرتب وضو بگیره، معناش این نیست. شاید این معنا اسراف هم باشه، ولی 2 مرتبه این روایات میگه الوضو علی الوضو، یعنی 2 تا وضو، 3 تا نه، 2 تا وضو. هرچند این اطلاق داره، این شامل وضوی سوم و چهارم شاید هم بشه. این خودش یه بحثیه که وضوی مستحبی کدومه، فقط 2 مرتبه وضو گرفتن یا 3 مرتبه و 4 مرتبه هم مستحبه. این یه بحث هم میشه فقهی، از زاویه فقه اینو نگاه کرد، میشه هم از ناحیه بهداشت هم نگاه کرد. بالاخره انسان های وضو بگیره چه حکمی داره؟ خب یقینا مسئله اسراف وجود داره، یقینا هم روایاتی میگه که اصلا وضو نگیر. ایاکه ان تحدث وضوءا حتی تستيقن انک قد احدث، مبادا وضو بگیری تا اینکه یقین کنی محدث شدی. ایاکه ان تحدث وضوءا، این در اصول میخونیم در بحث استصحاب، ایاکه ان تحدث وضوءا حتی تستيقن انک قد احدث، تا یقین کنی حدث کردی. با اون روایاتی که میگه الوضو علی الوضو، نور علی نور، چجوره جمع کنیم؟ و اون روایاتی که میگه الوضوء علی الوضوء عشر حسنات چجوری جمع کنیم، و اون روایاتی که میفرماید الطهر علی الطهر عشر حسنات چجوری جمع کنیم، مسئله اسراف را چیکار کنیم؟ آیا میشه انسان صبح تشبیسته جلو آب های وضو بگیره؟ آیا اسراف محسوب میشه و اسراف محسوب نشه؟ این روایات در نظر اول با هم تعارض دارن، ولی این مسئله بهداشت و این مبنای جدید بهداشتی مسائل حل میکنه. بفرماید ایاک ان تحدث وضوعا، یعنی وضوع شرعی، یعنی گمان کنی نتونی نماز بخونی با این وضوع، هی شک کنی، من وضوع میگیرم شک میکنم که این وضوع درسته یا درست نیست، میرم دوباره وضوع بگیرم، این دیگه وسواس، این کار خوبی نیست. این همون ایاک ان تحدث وضوعا، وسواس کردن خوب نیست. ولی اون روایاتی که میگه الوضو علی الوضو نورن علی نور چی میفرماید؟ اون میفرماید از ناحیه پاکیزگی دو بار وضو بگیر، سه بار وضو بگیر، ده بار وضو بگیر، چیز خوبی است، نورن علی نور است، پاکیزگی مضاعفی است، طهارت مضاعفی است، تمیزی مضاعفی است. این قشنگ این تعارضات را حل میکنه. سید مرتضی میفرماید که روایات ما متعارض نیست، متواتر است، نیاز به فهم داره. اگر ما تعارض قبول کنیم باید همه این روایت بذاریم کنار، چون جوری تعارض میکنه قابل جمع نیست. این ترجیح و مرجیح اینا یه چیزی معلوم نیست درست باشه، چون روایات ترجیح هم سند نداره هم با هم خودشون تعارض دارن. یکی میگه نمیدونم موافقت کتاب مقدمه، یکی میگه مخالفت عامه مقدمه، یکی یه مرجح ذکر میکنه، یکی مرجح. نمیشه روی این روایات حساب کرد، راهش فهمه. همون چیزی که سید مرتضی فرموده، به همین جهت سید مرتضی اخبار احاد را منکر شده، اصلا اخبار احاد حجت نیست، روایات ما هم احاد نیستند، چون متواترن، این هم دیگر را تقویت میکنن. ببین با این یک وهم ساده که بگیم نورن علی نور راجع به پاکیزگیه، طهرن علی طهر یعنی راجع به پاکیزگیه، ولی ایاک ان تحدث وضوعا حتی تستیقن انک قد احدث، این مال نمازه، این مال شرعه، که آدم هی شک کنه در وضوع خودش دوباره بره وضوع بگیره، این وسواس، این کار خوبی نیست، این کار مطلوب نیست، وسواس چیزی خوبی نیست. ولی اینکه انسان به خاطر پاکیزگی میخواد هی وضو بگیره، این کار خوبی، این مطلوبه. اشکال نداره. این جزء استحسانات محسوب میشه، خود روایت مطلقه، الوضوء علی الوضوء، وضوء پس از وضوء، یعنی حتی بلا فاصل، روایت مطلقه شامل همه حالا، حالا با فاصله یه ساعت یا پشت سر هم بخوای وضوء بگیر، الوضوء علی الطهر حتی اگر بلا فاصله، یو الوضوء لکل صلاتین مستحبه، نماز ظهر خوندی وضوء بگیر، نماز ظهر عصر میخوای بخونی دوباره وضو بگیر. هم اهمیتش رو ثابت میکنه، هم ثابت میکنه که اشکالی هم نداره پشت سر هم انسان وضو بگیره. حداقل چیزی که ازش استفاده میشه اینه، این اسراف محسوب نمیشه، این وسواس محسوب نمیشه. کی وسواس محسوب بشه؟ که اگر وضو اولت باطل بدونی، شک کنی در وضو اول، من وضو گرفتم شک میکنم درست بوده یا نبوده، میرم دوباره وضو بگیرم، شک میکنم محدث شدم یا نشدم، دوباره وضو بگیرم، این وسواسه، چون من فکر میکنم که نمیتونم نماز بخونم با اون وضو. امام میفرماید این کارو نکنید، ایاک ان تحدث وضوعا حتی تستیقن انک قد احدث، تا اینکه یقین کنی محدث شدی، اون موقع وضو باید فکر کنی که وضوع قبل باطل شده، وضوع دوم به عنوان وضوع واجب و برای نماز لازم بگیری. در غیر این صورت بله؟ از نظر پاکیزگی آره. مثل الان سوال میکنم، کافر اگر یه بار دستشو بشوره تمیز میشه، ولی دو بار بشوره تمیزتر میشه. چیزی نیست که قابل انکاره. ولی آیا این که ثواب به کافر داده میشه یا نه، آیا اعمال کافر درست محسوب میشه، بحث فقهیه. این مربوط به بحث ما نمیشه، ما از زاویه بهداشت نگاه میکنیم. او فقها باید بگن که عبادت کافر درست هست یا نیست. بحث ثواب نیست الان ما. از نظر تمیزی البته حالا مثلا کافر تقسیم میشه کتابی و غیر کتابی، در کتابی هم اختلافه. حالا اگر گفتیم تمیزه، کتابی تمیزه، مثلا روایت داریم که مجوسی، خادم مجوسی دستش بشوره بعد میتونه قضا بپزه، کار نداریم. اگر تمیزه و پاکه و قابل تطهیره، خب یقینا تطهیر حاصل میشه. اگر دو بار دستش بشوره، دو بار وضو بگیره، پاکتر میشه. این نورون علی نور میشه. نه اینجا دیگه بحث الوضوء علی الوضوء، این بحث شرعیش نیست، چون با یک وضوء دیگه نماز خوندن جایز. الا حسنه که باید حساب کن. نور علی نور یعنی چی؟ یعنی تشدید میشه، نور تشدید میشه. یک دو تا نور وقتی با هم ادغام میشه نورانی تر میشه. دو تا پاکیزگی پشت سر هم یعنی پاکیزه تر میشه. حالا ناظره به چیه؟ اون حساب جداست، تفسیرش باید ببینیم چیه. ولی نورون علی نور یعنی میفرماید که وقتی نورون علی نور، دو تا نور ادغام میشه نورانی تر میشه، دو تا پاکیزگی پشت سر هم پاکیزه تر میشه. این را مخاطب، این برای ما مهمه. باید ببینیم بحث پاکیزگیه یا بحث نمازه. بنده سوالم اینه، مخوام بگه شما نه. ببین وقتی بگیم این پاکه طاهره یعنی چی؟ یعنی میتونی نماز بخونی، بدنت پاکه، وضو گرفتی، بدنت پاکه، میتونی نماز بخونی. آیا این معنا داره که انسان دوباره وضو بگیره؟ دو تا حکم داره، میگه شما میتونی نماز بخونی، شما میتونی نماز بخونی. این رو نمیخواد بگه. با یه وضو آدم میتونه نماز بخونه. پاکی در شر یعنی چی؟ پاکی در شر یعنی میتونی نماز بخونی، بیشتر از این نیست. پاکی در شر میگه میتونی نماز بخونی، بیشتر از این نیست. اینجوری ما میتونی نماز بخونی را مضاعف داریم. توانستن یکیه، بالاخره دو تا نیست. حالا این وضوع عبادته یا عبادت نیست، این بحث مستقلیه. اون بحثیست در جای خودش. ما بحث عبادت چیه؟ شما میگین عبادت یه چیزی که نیت داره. حالا ما نیت را گذاشتیم کنار. بدون نیت آدم وضوع بگیره دیگه عبادت در کار که نیست. ولی این فرمان طهورون الوضوع علی الوضوع ثواب نداره. ولی خودش میفهمه که شستن دست و صورت تمیزی میاره. هر عاقلی میفهم. ما هم همین عرض میکنیم. ما میگیم دو تا اثر داره. یه اثر مربوط به نمازه، یه اثر هم مربوط به پاکیزگیه، چون خوندیم در روایت روح وضو، روح غسل پاکیزگیه، علت اصلیش اینه، اینو خوندیم. ما از زاویه پاکیزگی نگاه می‌کنیم، روایت میگیم بعضیاش بیشتر ناظر به پاکیزگیه. این روایتی که میگه وضو پس از وضو، این بحث نماز در کار نیست، چون با وضو میشه نماز خوند، ولی این مال پاکیزگیه، این مال روح وضوست که انسان دوبار وضو بگیره نورانی میشه، صورت شاداب میشه، پاک و پاکیزه میشه. اگر گفتیم علت غسل الجنابه النظافه، ما میفهمیم که انسانی که بهتر صورت چه بدنشه میشوره پاکتر میشه، اینو میفهمیم. کسی که وضو میگیره اینو میفهمیم، کسی که بهتر وضو میگیره پاکتر میشه. به همین جهت اسباغ الوضو داریم، اسباغ یعنی بهتر وضو بگیر، محکمتر وضو بگیر. در نه، در پاکیزگی نه، پاکیزگی محقق میشه، ولی از ناحیه مغص بودنش او خودش یه حکم دیگری داره، میکانیزم دیگری داره، ملاکات دیگری داره. بله، از اون زاویه این درسته، از اون زاویه، چون غصبه خطر داره، نه چون کثیفه خطر داره. بحث کثافت قذارت اینجا نیست، چون غصبه خطر داره، چون غصب کردن حرام، مصرف کردن حرام، مضرات خاص خودشه داره، حکمتهای خاص خودشه داره. بله؟ از نظر نماز آره، ولی از نظر پاکی دست پاک میشه، تمیز میشه. خب ما او از جهت دیگری، ولی از نظر پاکیزگی هر کس میبینه یه پاک، شادابه، صورت شاداب، تمیزه. در این که تمیزی محقق میشه، به احتمال زیاد محقق میشه. نظافت محقق شده. بله، خیلی خوب. خب پس بنابراین ما مواردی داریم که انسان بایستی وضو بگیره ولی هیچ داعی شرعی نداره، نماز خوندن جایزه. اینا باید برای پاکیزگی محسوب کنیم، حساب کنیم، و در نتیجه دیگه تعارضی در کار نیست. روایتی داریم، پیامبر به انس فرماید یا انس اکثر من الطهور، ای انس زیاد تمیز کن، طهارت کن، وضو بگیر. یزید الله فی عمرک، خداوند عمرت طولانی میکنه. پس یه اثر وضو و زیاد وضو گرفتن طول عمر است. یزید الله فی عمرک و این استطعت ان تکون باللیل و النهار علی طهارت ففعل، اگر میتونی چه روز چه شب دائم الوضو باشی این کارو بکن. و این استطعت ان تکون باللیل و النهار، شبان روز با وضو باشی این کارو بکن. و این استطعت ان تکون باللیل و النهار علی طهارت ففعل. خب این بحث نماز نیست، بحث جواز نماز نیست، این میگه شبان روز با وضو باش، شبان روز باید بدن تمیز باشه، پاکیزه باشه، شبان روز باید پاکیزه باشه، این بحث نماز نیست. علی حال مواردی داریم که وضو مطلوبه ولی بحث نماز نیست. یکی از این حتی برای کسی است که محدث هم هست وضو مطلوبه، حدثش باقی میمونه ولی وضو مطلوبه. یکی از این موارد وضو گرفتن برای خواب. بله، مسلمان فرماید نمی خوابه مگر با طهارت. روایتی از حضرت امیر داریم فرماید لا ینام المسلم و هو جنوب، مسلمان نمی خوابه در حال جنابت. ولا ینام الا على طهور، نمی خوابه مگر با وضو. فإن لم يجد الماء، اگر آب نداره، فليتيمم بالصعيد، تيمم کند، شرع علت میاره. فإن روح المؤمن تروح إلى الله عز وجل، چون روح مؤمن به سمت خدا میرود. فيلقاها، با او ملاقات میکنه. ويبارك عليها، بر اون مبارک میکنه. فَإِنْ كَانَ أَجَلُهَا قَدْ حَضُرَ، اگر اجل انسان حاضر شد، جعلها فی مکنون رحمته، این روح و این جان در مکنون رحمت خودش قرار میده. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَجَلُهَا قَدْ حَضَرَ، ولی اگر اجلش حاضر نشده، بَعَثَ بِهَا مَعَ اُمَنَائِهِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ فَيَرُدُّهَا فِي جَسَدِهِ، این روح را میفرسته باقی ما امنا از ملائکه و فرشتگان تا او را برگردونن در بدن. پس با وضو خوابیدن خاصیتش اینه که انسان سلامت باشه، جانش به سلامت به رو به بدن برگرده. چرا خداوند فرشتگان میفرسته، امنا را میفرسته همراه این روح، تا این روح سالم و بدون مشکل به بدن برگرده؟ پس این ضامن سلامتی است در حقیقه. وضو گرفتن معانی خیلی ژرف و دقیق، کی میخواد عقل بشر به این معانی برسه؟ هزار سال هم شاید به این معانی نمیرسه. این چیزایی که ما شسته رفته از شرع میگیریم، از پیامبر و ائمه میگیریم. بله، بحث سلامتی که هست، میگه روح را سالم برمیگردونه. بحث پاکیزی نیست، ولی بحث سلامتیه. یعنی جان به بدن و به کالبد برگرده به سلامت. تلازم داره اینا، اینا همه تلازم داره. ما اگر مادیت همین چیزها را قبول کردیم، این معنی دیگه حل میشه. ما مادیتش قبول داریم، مادیت روح و مادیت گناه و محفوظ شدن گناه و اینا همش ادلش هم هست. میگه وضو بگیه گناهانت میریزه، همه خوندیم دیروز. این میشه معنیش ماده است دیگه. نفی نمی کنم بنده، اینو نفی نمی کنم، ولی محل بحثمون کدومه؟ فعلا محل بحثمون بدن هست، چون بحث بهداشت و سلامتی است. خیلی خوب، روایت دیگری از پیامبر فرماد من بات علی طهرن، کسیست که با وضو بخوابد، فکأنما احیا اللیل، کأن تمام شب را احیا کرده، زنده کرده و عبادت کرده. خب زندداری، شب زندداری خودش در بدن و سلامتی بدن یقینا مؤثره. یه نماز شب بله ضامن سلامتی انسان، چه رسد اینکه انسان کل شب را زنده نگه داره. وقت تمامه، حالا این دو نقطه تموم میشه. دومی این است که وضو گرفتن برای بله خواب جنوب، کسی که جنابت داره. قال روایتی داریم از امام صادق عن الرجل ایم بغی له ان ینام و هو جنوب، میتونه به خوابه در حالی که جنوب است؟ قال یکره ذلك، مکروه حتی یتوضا، تا اینکه وضو بگیره. وضو میگیره که پاک نمیشه، طاهر نمیشه، جنابتش باقیه، ولی برای تمیزی خوبه. و قال النبی یقول الله تعالی من احدث ولم یتوضا فقد جفانی، کسی که محدث میشه ولی وضو نگیره من جفا کرده. یعنی بلا فاصله باید وضو بگیرد. سومیش این است که وضو برای همبستر شدن بازن باردار در وصیت پیامبر فرماید. خب این آقا مخواد جنوب بشه، مخواد همبستر بشه، وضو بگیره. خب مخواد جنوب، وقتی جنوب شد دیگه پاکیش و طهارتش از بین میره، ولی در عین حال مطلوب وضو بگیره. این اثر مادی داره، در فرزند اثر داره. در فرماید که یا علی بله، اذا حملت امرأت که زمانی که خانمت باردار شد، فلا تو جامعها، با او هم بستر نشو، الا و انت علا وضو، مگر اینکه با وضو باشی. فانه ان قضی بینکما ولد یکون اعمى القلب، اگر بدون وضو هم بستر بشی زمان بارداری، فرزند ولی اعمى القلب، کردل میادر میبر میاد، و بخیل الید، خسیس. داره بارداره، نه یعنی اگر به دنیا اومد، اگر سالم به دنیا اومد اینجوری خواهد بود، کوردل و خسیس. ببین اثر مادی داره. چهارمی بفرمان وضوع لمعاودت جماع، کسی که هم بستر میشه دوباره مخواد هم بستر بشه، حالا جنوبه ولی خوبه وضوع بگیره. امام صادق صلوات الله، اذا جکانه اذا جامعه و ارادن یعاود، امام صادق اینجوری بود، وقتی هم بستر میشه و مخواد دوباره هم بستر بشه، توضع وضوع الصلاة، وضوع نماز میگیره. پنجمی الوضوء عند حدوث كل ناقض، خب هر ناقضی، ادراری، خوابی، بله؟ یعنی همون وضوئی که برای شبیه همون وضوء، از نظر شباهت می‌فرما، بله؟ علا ظاهرش که مرد است میتونه هم شامل هر دو باشه.